رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز، طاهری سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر در این برنامه شما را همراهی میکنم. امروز پنجشنبه 26 ژانویه سال 2012 میلادی است. ساعت در دوشنبه هفته شما است. در ابتدای برنامه اخبار تازه این ساعت را از همکارم نور محمدی خالزاده میشنویم. نور محمد.
تشکر طاهر. سلام شنوندگان گرامی. در آغاز سرخط خبرها. امروز در عراق در دو بمبگذاری 13 نفر کشته شدند. ولادیمیر پوتین گفت مبارزه با مهاجرت غیرقانونی در روسیه را تشدید می‌بخشد. و امروز نخستین جلسه دادگاهی برای بررسی دعوای حاجی اکبر توراجان‌زاده بر ضد سید مکرم عبدالقادرزاده برگزار شد. تفصیل خبرها. بنابر گزارش ها از عراق امروز تندروها در جنوب شهر بغداد خانه دو کارمند پلیس را ترکاندند. در این حادثه 10 نفر از جمله زنان و کودکان اعضای عائله آنها کشته شدند. پلیس میگوید این حادثه در مسیب محل اصلا شیعه نشین شهر رخ داده است. سربازان و پلیس، کارمندان دولتی و سیاستمداران در عراق زود هدف حمله تندروها قرار میگیرند. در حادثه دیگر 3 نفر دیگر جان داده اند. مقامات سازمان ملل متحد و گروه حقوق بشر میگویند آنها از فعالیت تندروهای لیبیا بیش از پیش نگران هستند. هفته جاری در بنی ولید زادگاه قذافی بین ساکنان و انقلابیان سابق درگیری رخ داده است. نوی پیلای رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت انقلابیان سابق تقریبا 8500 نفر را در 60 مرکز در زندانها نگاه می‌دارند.
The lack of oversight by the central authorities creates an environment.
نبود نظارت به زندانیان از جانب مقامات زمینه مساعد شکنجه و اذیت و آزار دردآور را فراهم ساخته است. کارمندان من از زندانهایی که به آنجا سفر کردند گزارش های نگران کننده دادند.
Is happening in places of detention that they have visited.
عفو بین الملل روز پنجشنبه گزارش داد که چند نفر از بازداشت شدگان در نتیجه چنین شکنجه ها جان داده اند. مقامات انتظامی قزاقستان میگویند که 3 کارمند پلیس برای کشادن آتش بر ضد کارگران در جریان تظاهرات اعتراضی کارگران نفت در ژنو ازین این کشور به مجازات کشانده میشوند. این ناآرامی بعد از یک ماه تظاهرات ادامه داشته اعتراضی کارگران رخ داد. آنها بالا بردن دستمزد خود را تقاضا میکردند. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه گفت خارجیانی که قانونهای کار و مهاجرت این کشور را رعایت نمی کنند نمی گذارند که به روسیه وارد شوند. و این نکته را روز پنجشنبه ضمن سخنان خود در خدمات مهاجرت کشورش در مسکو بیان داشت. و افزود
нам нужна скоординированная работа миграционной службы, правоохранительных.
Мы با کاری هماهنگ شده خدمات مهاجرت، نهادهای انتظامی، قبل از همه وزارت داخله و خدمات فدرالی امنیت، منطقه ها و صاحبکاران نیاز داریم. و باید دقیق بفهمیم که آنها با کدام کسب و کار و در کدام منطقه ها ضرورت دارند.
и каких профессий требуется в том или другом субъекте Российской Федерации.
پوتین پیشنهاد کرد که به هر شهروند خارجی که این قانون را نقض کرده است باید به مدت 10 سال اجازه ورود به روسیه داده نشود. روسیه با اکثر کشورهای شوروی پیشین از جمله با تاجیکستان مقررات روادید ندارد و از این کشورها میلیون ها نفر مهاجر در روسیه کار میکنند. محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران امروز ضمن سخنان خود در شهر رفسنجان تحریم های نوی اتحادیه اروپا را بر ضد کشورش بیهوده نامید و همچنین در این سخنرانی اظهار داشت که ایران برای مذاکرات نو راجع به برنامه های هسته‌ای‌اش آماده است. امروز در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه نخستین جلسه دادگاهی برای بررسی دعوای حاجی اکبر توراجان‌زاده بر ضد سید مکرم عبدالقادرزاده رهبر شورای علمای تاجیکستان شروع شد. ماه دکبر شورای علما اعلامیه پخش و در آن گفت که عائله توراجان‌زاده ها عاشورا عید پیروان شیعه را در مسجد دهه خود برگزار کرده است و در دواس شویتسریا مجمع جهانی اقتصادی ادامه دارد. کار این مجمع دیروز شروع شد. دیوید کامیرون نخست وزیر بریتانیا در این مجمع سخنرانی کرد و وضع اقتصادی اروپا را عقیب مانده ارجابی کرد و گفت در مجمع دواس شویتسریا موضوع اصلی بحث بحران قرض در قلمرو استفاده یورو و تأثیر آن به اقتصاد جهانی می باشد.
تشکر همکارم نور محمدی خالزاده بود با خبرهای تازه این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر، گزارش‌های تحلیلی و دیدن عکس و ویدیو، شما را به برنامه‌های رادیو آزادی دعوت می‌کنیم به نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی تا کمتر از 25 دقیقه دیگر ادامه میکند. حالا عنوان چندی از گزارش هایی که در ادامه برنامه با هم میشنویم. ادامه بازداشت های پرهیاهو در تاجیکستان. یک خیش جنرال دیگری تاجیک را با اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر کردند. مقامات تاجیکستان میگویند در چند گوشه دیگر کشور پرداخت پول برای حرکت در شاهراه ها را تجربه خواهند کرد. مقامات قزاقستان گفتند چند افسر پلیس را برای قتل تظاهرگران جزا خواهند داد. بحران حوزه یورو و پیامدهای ترسناک آن است موضوع اصلی فورم جهانی اقتصادی در دواس. و زمستان پربرف در تاجیکستان مردم را گرفتاری صدها مشکل کرده است. چند روز بعد از بازداشت برادر معاون اولی رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان با اتهام قاچاق مواد مخدر، امروز مقامات رسمی گفتند دو نفر دیگر را با بیشتر از 100 کیلو مواد مخدر دستگیر کردند و یکی از آنها به گفته مقامات نزدیکان یک جنرال است که آن هم در یکی از نهادهای قدرتی تاجیکستان کار میکند. ناصر جان مامورزاده همکار ما در قرغان‌تپه میگوید خبری مقامات در این باره مثل فیلم‌های دتکتیوی است.
در ناحیه قبادیان ولایت ختلان دو شهروند با 108 کیلو مواد مخدر بازداشت شده است. منابع نزدیک به مقامات انتظامی ختلان میگویند که یکی از افراد بازداشت شده فرزند جنرال بلندپایه تاجیک است که در یکی از وزارت‌های قدرتی تاجیکستان ایفای وظیفه میکند. اما مقامات کمیته امنیتی ملی، اگنتی ضد مواد مخدر و رئیست کارهای داخلی ولایت ختلان به یک زبان از افشای نام افراد بازداشت شده خودداری میکنند. پلکوونیک رحمت الله نومانوف، معاون سرداری رئیست کارهای داخلی ولایت ختلان، در پاسخ به سوال رادیوی آزادی گفت اخیرا این افراد در قبادیان، ناحیه در مرز افغانستان و ازبکستان بازداشت شده اند.
در حقیقت شهروندان شهر دوشنبه از منطقه ناحیه قبادیان مشهور شده دستگیر کردند و از خونه دیگر شهروند با مبلغ زیاده از 100 کیلوگرم مواد مخدر کارمندان شعبه امنیت و شعبه کارهای داخلی قبادیان گرفتن. من پرونده جنایتی را ریاست امنیت به خطر بزرگ شده است. معلومات دقیق اونها کی هستند و کی نیستند ما داده نمیتونیم، برای اینکه چونکه سری تفتیشات است.
اما معاون سرداری ریاست کارهای داخلی ختلان گفت حالا این خبر را هم که بازداشت شده ها از افراد نزدیک منصبداران بلندپایه تاجیکستان هستند نمیتواند تصدیق یا رد کند. سیدشاه آی محمدوف، مدیری شعبه اکسپرتیزه سودی رئیست اگنتی نظارت گردش مواد مخدر ختلان نیز گفت همه اطلاع را آید به پرونده مذکور روی دست دارد جز اسم افراد بازداشت شده.
کیو بودن نمیدنش به کپیتن سیمون توخیل نمی شود. آن دو را در قد ای تحشیست مگذاروندیم. 306 کلو 669 هزار گرم مواد نشواری نوی هشیش به کلو 949 گرم مواد نشواری نوی افیون میبوشه.
اما این نخستین مورد کشف و مصادره حجم بزرگی مواد مخدر در ولایت ختلان در سال جاری نبوده است. چند پیش کارمندان آژانسی مبارزه با کروپسی تاجیکستان شبکه فرامرزی مشغول به قاچاق مواد مخدر را بازداشت کردند که فریدون عمر، معاون سردار شعبه مبارزه با قاچاق مواد مخدر ناحیه فرخور و برادر معاون اول رئیس کمیته امنیتی ملی، عضو شبکه مذکور بوده است. طبق خبرها ضمن عملیات بازداشت عمر و همراهان دیگری او که نیز مقامهای بلندپایه وزارت کارهای داخلی کشور بوده اند، بیش از 100 کیلو مواد مخدر از آنها کشف و مصادره شده است. رئیس جمهور امام علی رحمان در گذشته بارها دست داشتن برخی ماموران انتظامی، امنیتی و مرزبانی در قاچاق مواد مخدر را تاکید کرده و ضرورت حتمی پاکسازی صفی نیروها را تقاضا نموده بود. این هم در حالی است که طی چند ماه اخیر در ولایت ختلان فعالیت 5 گروه سازمانی واسطه قاچاقبر آشکار گردیده نسبت به 17 عضو این گروه ها پرونده های جنایی باز شده است. به ادعای مقامات اگنتی نظارت مواد مخدر ختلان، حالا در قلمرو شهر و نواحی جنوبی تاجیکستان 39 گروه متشکل قاچاقبر فعالیت داشته، به خاطر خونسا کردن این گروه ها تدبیر اندیشیده می شود. طالب محمودوف مدیر شعبه اپراتیو جستجویی اگنتی مذکور در صحبت با رادیوی آزادی گفت در میان این 39 گروه سازمان یافته شبکه‌های فرامرزی نیز وجود داشتند.
همچون شهروندان مثال افغانستان هستند، شهروندان قرقیزستان هستند که همین مواد قطعی مشغولند.
و افزود طی یک سال گذشته در ولایت ختلان بیش از 1850 کیلو مواد گوناگون نشئه‌دار کشف و مصادره شده است که در قیاس با سال 2010 23% بیشتر بوده است. علیه قاچاقبران از سوی کارمندان انتظامی ولایت ختلان 203 پرونده جنایتی افتتاح گردیده است. نصیر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
گزارش‌های بیشتر و بیشتر در باره دست داشتن مقامات حفظ حقوق در تاجیکستان و نزدیکان آنها در قاچاق مواد مخدر.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
مقامات تاجیکستان که بعدی پلاکی کردن یک راه مهم کشور به خشم مردم گرفتار شدن، حالا میگویند میخوان یک شیوه نوی نگاهبینی راه ها را در دیگر گوشه‌های تاجیکستان آزمایش کنند. تقریبا دو سال پیش راه دوشنبه چناق که مرکزی تاجیکستان را با شمالش میپیوندد به نظامی تالینگی گذشت یا پلاکی شد و خشم و اعتراض مردم روستاهای سری راه را برانگیخت که هر روز سمنی عبور از این راه باید پل بپردازند. فرهاد میلاد همکار ما در دوشنبه درباره طرحهای آزمایشی نو گزارش میدهد.
مقامات تاجیکستان میگویند به خاطر نگاهبین راه ها دو برنامه تجربوی راه اندازی میکنند که در حال موفقانه انجام پذیرفتن راه های کشور پلاکی نخواهند شد. مختار نعمتوف سرور مرکز تطبیق لایحه های تجدید راه های تاجیکستان که در نشست خبری صحبت میکرد گفت به خاطر برباد نرفتن خراجات برقرارسازی و ساختمان راه ها به سمت قرقیزستان، حکومت تصمیم گرفته است دو برنامه تجربوی نگاهبین آنها را پیاده کند.
از 400 کیلومترش 200 کیلومترش ما دو تا شرکت بازم نسپوریم برای نگاهبینی از سرحد ازبکستان سر کرده تا سرحد قرقیزستان. 400 کیلومتر 200 کیلومترش ما جدا میکنیم و نگاهبینی میبریم، میفهمیم که چقدر مبلغ صرف میشه، چه خل صرف میشود، چه خل سنگرام استفاده برای مبلغ های جدا شده رو. اگر نرس نیست میشون تا در آینده ما نه تمام جمهوری باید.
با گفته آقای نعمتوف مهلت عملی کردن برنامه های تجربوی 5 سال خواهد بود و حکومت برای آنها 4 میلیون دلار اختصاص خواهد داد. حکومت تاجیکستان برای نگاهبینی راه ها همساله در بودجه مبلغ اختصاص می دهد و هم در مثال راه دوشنبه چناق راه پلاکی را نیز تجربه کرده بود که موجب نارضایتی های مردم شد. قبلا وزارت نقلات تاجیکستان اعلام داشت که به خاطر باز پرداخت قرض های خارجی راه های دوشنبه تورسونزاده، دوشنبه وحدت دنگره و راه های ماشینگرد به سمت های جنوب شرق تاجیکستان پس از انجام باید پلاکی شوند. اما مختار نعمتوف گفت حالا عموما سخن درباره پلاکی شدن راه ها نمی رود، بلکه نگاهبین آنها از حساب معین و از سوی شرکت های داخلی و خارجی تجربه می شود. ایده از کارشناسان بر این نظرند که تجربه های نوی حکومت تاجیکستان در مورد نگاهبین راه ها موقتی اند و شاید نه تجربه بلکه یک گونه آموزش تا کجا پلاکی کردن آنهاست. کارشناس زفقی‌بک سالیف میگوید راه های مسیر دوشنبه مرز قرقیزستان را که اصلا طریق کوهستان میگذرند و یرچ خیزند با مبالغ بودجه و قرض های بی‌بازگشت نمیتوان نگاهبین کرد.
این قرض هایی که ما اصلا راهمون را به قرض میسازیم مثل رنگ راه دوشنبه خوجان که میگفتن این پول قرض است و باید این شرکت های آیرس پول همون قرض میچینند و روز میرسد که باز میگویند که این راه هم برای پول شدادان شاید از خلق پول بگیرد. همون یک منطقه که یک کیلومتر راه دارد شاید در همین پنج سال چی که شاید در یک ماه اگر ویران شد برای ریمونت همون در یک بار 4 میلیون دلار صرف شود.
مختار نعمتوف میگوید اکثر راه های کشور با پول قرض ساخته شدند ولی حالا حکومت بر این است که طرح آنها را با قرضهای بی بازگشت بنیاد کند. او تجدید راه دوشنبه تورسونزاده را مثال آورد که با 120 میلیون دلاری بانک آسیای رشد ساخته خواهد شد. در همین حال بوری کریموف رئیس اتحاد راهسازان اتحاد دولت‌های مشترک المنافع میگوید تجربه در اختیار شرکت‌ها گذاشتن نگاه‌وبین راه‌ها در برخی کشورها وجود دارد، اما در اصل این کار به دلیل از دولت و مردم بودن راه‌ها غیر قانونی است اگر بدون رضایت پارلمان و مردم صورت گیرد. و افزود به دلیل ناگواری وضع اجتماعی مردم تاجیکستان در حال حاضر نگاه‌وبین را باید مستقیم خود دولت به ذمه داشته باشد.
استفاده بودن راه را در شرایط کوهسار، در شرایط اقلیم وزن خودمان از مردم خودمان بهتر و از راهسازی وطنی دیده بهتر کسی نمی‌داند.
اما مختار نعمتوف میگوید نگاه‌وبین راه‌ها از سوی شرکت‌های وطنی خواهد بود و یا خارجی صلاحیت حکومت کشور است. کارشناسان میگویند پس از ختم ساختمان راه ها احتمالاً شرکت های مشترک تاجیکی و خارجی دیگر نیز روی کار آیند. با قبل آنها غالباً راه ها پولکی میشوند و شفافیت جمع آوری مبلغ برای پرداخت قرض ها باید قبل از همه از سوی دولت راه اندازی شود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید و من تایری سفر شما را همراهی میکنم. با اجازه شما صحبت را دایر به موضوع های بین المللی ادامه میدهیم. مقامات قزاقستان میگویند چند افسر پلیس را برای استفاده نیروی بیش از حد علیه تظاهرگران جزا خواهند داد. با گذشت تقریبا یک ماه از تظاهرات خونین در شهر ژنازین، در نهایت مقامات قزاقستان اعتراف کردند که افسران ضمن پراکنده کردن تظاهرات کارگران شرکت های نفتی خودسری و همچنین بیدادگری کردند. همکارم سید قاسم قیامپور در این باره جزئیاتی بیشتر دارد.
اسد دولبایف، دادستان کل قزاقستان، در یک اظهارات از طریق تلویزیون دولتی گفت که علیه رهبری بخش مبارزه با افرادگرایی ریاست امور داخلی ولایت منگیستاو و باگدابایف، کارمند همین ریاست ژالدبایف و معاون اولی رئیس پلیس شهر ژنازین باکیتالی اولو برای استفاده از سلاح و سوء استفاده از مقام که منجر به هلاکت آدمان گردید پرونده جنایی باز شده است. دادستانی همچنین رئیس بازداشتگاه موقت شعبه امور داخلی شهر ژنازین تمیروف را در بازداشت غیرقانونی شهروند بازرگانی کنجابایف و سر وقت به بیمارستان انتقال ندادن او عیبدار کرده است. یادآور میشویم که کنجابایف روزهای حوادث ژنازین بازداشت شد و بر اثر شکنجه از سوی کارمندان پلیس از عالم درگذشت. دادستان کل قزاقستان افزود که نامناسب دست کم 6 تن از سازماندهندگان بی‌نظمی ها در ژنازین هم مشخص شده است. آنها علکی بازداشت شده و مورد بازپرسی قرار دارند. با گفته دادستان کل 23 تن از شرکت‌داران بی‌نظمی ها در ژنازین هم بازداشت شدند. از حد اولبای فقرار کرد که 3 سیاستمدار مخالف حکومت نیز برای به خشونت تحریک دادن اعتراضگران شهر ژنازین مورد پایگردی قانون قرار دارند. آنها رئیس حزب ثبت نام نشده آلغا ولادیمیر کازلوف، دبیر نشر مستقل وزگلیت ایگر وینیافسکی و سابق نامزد به مقام رئیس جمهوری قزاقستان سیلک سپرگلی علکی بازداشت شدند. سازمان های بین المللی حبس مخالفین آستانه را محکوم کردند. دنیا میاتویچ، مسئولی بخش آزادی بیان در سازمان امنیت و همکاری اروپا، کافتوکاب در اداره نشر وزگلیت را محکوم نمود و خواستار رهایی ایگر وینیافسکی شد. سازمان دیدبانی حقوق بشر، هومن رایتس واچ و خانه آزادی یا فریدم هاوس مقامات قزاقستان را برای سرکوب سازی فعالان مخالفین هدف تنقید قرار دادند. سیوزان کورک، رئیس برنامه های اوروآسیایی سازمان فریدم هاوس، در یک بررسی حوادث قزاقستان در کمیسیون امریکایی هلسینکی در واشنگتن این تعقیب و فشار را با ضعیفی حکومت آستانه مربوط نمود.
By tightening the screws rather than allowing for political competition or dissent, Nazarbayev and his
Nazarbayev va hukumat o ba joy arj guzori ba raqobat siyasi va digar andeshi fishor ro afzoish doda va ba in vasila za'ifi o osib paziri khud ro uryon kardand. Rahbari mutmain az in guna barkhord kor namegirad.
A confident leader would not need to resort to such tactics.
ویلیام کورنی، سفیر پیشینی امریکا در قزاقستان، در این نشست اظهار نمود که اتهام علیه افسران پلیس باید حتما تفتیش شود تا که حکومت آدمان بیگناه را قربانی اشتباه های خود نسازد. با گفته دیپلمات امریکایی، مرافع دادگاهی افسران پلیس باید شفاف صورت بگیرد. در همین حال سیاستمدار مخالف حکومت و رهبر پیشینی حزب روحانیت سلک جولمان بتالین با لندن فرار کرد. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت که بر اثر تعقیب و فشار مقامات قزاقستان را ترک نموده است و در آینده نزدیک به کشور برگشتنی نیست، زیرا تعقیب سیاسی فعالان مخالفین افزایش می‌یابد. حزب روحانیت که حکومت اوایل ما صد راه شرکتش در انتخابات پارلمانی شد، مقامات را در کشتار اعتراضگران در جنازن شدیداً محکوم کرده بود.
همکارم سید قاسم قیامپور گزارش می‌داد و امروز در آسایشگاه معروف داوس سوئیسری فرم جهانی اقتصادی ادامه کرد که در این فرم اکثرا آنهای جمع می‌آیند که سرنوشت بسیاری از مردم جهان در دست آنها است. در نشست امروز نیز یک مسئله داغی امروز در عرصه جهانی یعنی بحران قرضی حوزه یورو همچنان موضوع اصلی بود. بعضی از نکات مهم صحبت‌های امروز داوس را از همکارم خورشید همدم می‌شنویم.
در شهر داووس سوئیسری فرم جهانی اقتصادی ادامه دارد و بحران قرضی حوزه یورو و پیامدهای سراسری آن از موضوع اصلی این فرم است. در روز اول نشست انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در سخنرانی افتتاحی خود با حاضران گفت برای کمک به حوزه یورو و اقتصاد جهانی و رفع تهدیدهای فعلی به اقتصاد و آفریدن جایگاه نوی کاری باید از نو اندیشه کرد. نیازهای بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول از آلمان و دیگر کشورها بارها خواسته بودند که ذخیره های مالی بنیاد کمک مالی برای کشورهای گرفتار اتحادیه اروپا را افزایش دهند. اما انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت باید از بحران جهانی مالی و اقتصادی گذشته درس بگیرند و وعده های بی بنیاد ندهد.
ما نمیخواهیم وعده بدهیم که بعدا اجرا کردن نتوانیم، زیرا اگر آلمان با نمایندگی از تمام کشورهای اروپا وعده دهد که اجرا نشود و بازارها با آن حمله کنند، آنگاه اروپا در واقع آسیب پذیر میشود.
انگلا مرکل گفت اصلاحات بودجه و کاهش خراجات دولتی که در کشورهای اروپا ادامه دارد باید با اصلاحات شیوه اداره اتحادیه اروپا متوازن باشد. اما جورج سوروس سروندمند بشردوست که در داووس سخنرانی کرد، آلمان این اقتصاد بزرگترین اروپا را ارباب نامید که با گفته او میخواهد نظر خود را به بقیه کشورهای منطقه بار کند.
بجای صندوق بین المللی پول آلمان مثل ارباب رفتار کرده معیارهای سختگیرانه مالی جاری میکند و این تنش های سیاسی و اقتصادی با وجود خواهد آورد که میتواند اتحادیه اروپا را خراب کند.
جورج سوروس با خبرنگاران گفت کاهش خراجات بودجه دولتی که آلمان از کشورهای دیگر طلب دارد میتواند اروپا را با گرداب کشنده پایان روی قیمت ها اندازد. با گفته او در صورت چنین رنگ گرفتن حال اقتصاد آسیب میبیند، واردات مالیات کمتر شده و در نوبت خود قرض کشورها را می افزاید و سبب کاهش خراجات بیشتر از بودجه می شود. جورج سوروس افزود کشورهای ضعیف اتحادیه اروپا که قرضهای خود را با اسعار خارجی برمیگردانند به صف کشورهای جهان سوم انداخته شدند. فروم اقتصادی جهانی در داووس که 5 روز ادامه می کند با حضور 2600 تاجران و سیاستمداران با نفوذ جهان برگزار می شود. در آستانه نشست صندوق بین المللی پول هشدار داد اقتصاد جهانی عمق یک منطقه خطرناک افتاده است و برای حل بحران قرضی حوزه یورو باید فوراً چاره اندیشید.
و امروز دیوید کمیرون نخست وزیر بریتانیا از کشورهای حوزه یورو دعوت کرد برای رفع بحران قرضی قدم های جدی تر بردارند تا این مرحله به گفته او خطرناک را هرچی زودتر پشتی سر کنند. بعدی یک آگهی برمیگردیم و برنامه را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
برفای پی در پی که در تاجیکستان می‌بارد زندگی مردم را سخت‌تر کرده است و همکاری نهادهای دولتی و شرکت‌ها را در تاجیکستان که هنوز زیربنیات‌های خوب ندارد باریدن برف زیاد نمی‌گذارد بارهای مختلف سری وقت به جای لازمی برسند. حالا شکایت‌ها از آن زیاد شده است که حتی روزنامه و نشریه‌ها از یک گوشه به گوشه دیگر تاجیکستان با تأخیر زیادی برده می‌شوند که این روزنامه‌ها را دیگر بی‌اهمیت می‌کند. در این باره همکارم میرزانبی خالق‌زاد گزارش می‌دهد.
بارش برف و باران های پیهم در جاده ها خصوصا در گردنه های تاجیکستان با جریان تقسیم و رسانیدن نشریه های کشور حتی نشریه های آبونه مشکل ایجاد کرده است که خواننده ها دیرتر هفته نامه ها را دسترس می کنند. در رابطه با این مسئله نماینده آژانسی خدمات علاقه صدالله رحیم جانوف گفت که سال روان به فرق از سالهای پیشین پربارش آمد و مسدودیت گردنه ها و راه ها به ولایت سغد و بدخشان انتقال سری وقتی نشریه ها را مشکل کرده است. وی از جمله میگوید
شاید این وضعیت بود هوا وابستگی دارد، همه میدونند که زمستون کوهستان است، برف ترمامی راه ها بند هستند، نه همش با اختیار ما با وابستگی دارد. تفتیش کردن میبریم که مثلا دگی بررسی کردن میبریم که بود با کدام سبب بود اثر نشدن شد.
بر اثر وضع پیش آمده هفته نامه ها حتی روزنامه هایی که طریق آبونه باید رسانیده شوند تا 4-5 روز دیرتر به دست خواننده ها میرسند. در سالهای پیشین نیز و حتی بدون فصل سرما پشت شرکت تاجیک تلکام در سری وقت رسانیدن مطبوعات دوره‌ای به مناطق کشور کم فعال بوده است. اکبر ستار رئیس اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان، مدیر میدیا هلدینگ چرخ گردون که 5 نشریه را در بر دارد، میگوید که مشکل در مسدود بودن جاده ها نیست، بلکه همه پشته هایی که به تقسیم مطبوعات دوره‌ای مشغولند مؤسسه های دولتی هستند و در بهبود بخشیدن این مسئله چندان فعال نیستند.
شکایت های زیاد میاد که همون چیزایی که اونو آبونش یعنی سری وقت برده رسونده نمیشه، حالا تنکنی یا که آبونه از طریق پوستای توجید یا که دیگر چیزای دولتی هست که اونو قبول میکنن، آبونه اونو باید برده رسونن. مشکلت بخیل هم در همین است که تو وقتی که همین امورها دولتی میمانند همین مشکلات خواهد ماند.
به نظر اکبر ستار اکثر سردبیران نشریه ها از خواننده های خود شکایت دریافت میکنند که روزنامه ها را دیر دسترس میکنند. چنین پیچیدگی ها در بخش خدمات پاشته ها به صورت عموم باعث شده است که ساکنان خصوصا ناحیه های دوردست کشور نشریه ها را با گذشت حتی هفته ها دسترس کنند. آموزگار اسماعیل مختارف ساکن ناحیه استرفشن میگوید
چون که در پاشته ها میاید ما اون رو یک ماه به یک مراتب دسترس میکنند. ما ترکنی من آموزگار هستم، در مکتب فعالیت میکنم، مکتب میبیارم میسپرم، بعد راهکاری مکتب به ما آورده میسپرن. همین باور میکنیم اگر شما چون
بارها مسئولان نشریه های خصوصی در دوشنبه کوشش کردند که پشته مستقل و الترناتیوی با خدمات زمانوی تأسیس دهند، ولی موفق نشدند. با وجود آن که خدمات علاقه نزد ریاست جمهوری تاجیکستان آبونه به نشریه های دوری را در سال 2011 در قیاس به سال 2010 17,000 نسخه بیشتر نشان می دهد، ولی طور خوانندگان می گویند یا هفته نامه ها را دسترس نمی کنند و یا اگر دسترس است هم کنن خیلی دیر دریافت میکنن. یکی از راه های زود ارسال نمودن مطبوعات دوری به مناطق کشور طریق هواپیما میباشد که خط سیر هواپیماها به کل مناطق صورت نمیگیرد. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در پایان برنامه اخباری ورزشی تاجیکستان را از همکارمان نصرالله لطیف میشنویم.
4 دسته منتخبی فوتبال جوانان بلاروس، قزاقستان، مولدو و روسیه به دور نیمه نهایی جام اتحاد 2012 راه یافتند. در بازی های 4-1 نهایی جام اتحاد دولت های مستقل در شهر سنت پیتربورگ روسیه، دسته منتخبی بلاروس بر تیم قزاقستان با حساب 3-2 پیروزی به دست آورد. منتخب روسیه بر تیم مولدو با حساب 2-1 غالب آمد. در بازی میانی تیم های ایران و لاتویا زمانی اساسی و اضافی با نتیجه مساوی 1-1 به انجام رسید. از روی سلسله ضربه های 11 متره فوتبال بازان جوان لیتوا با حساب 4-1 غلبه کردند. در بازی دیگری 4-1 نهایی میانی تیم های اوکراین و لیتوا نیز زمانی اساسی و اضافی با نتیجه مساوی 1-1 خاتمه یافت. از روی سلسله ضربه های 11 متره فوتبال بازان جوان اوکراین با حساب 4-3 پیروز شدند. به این ترتیب در بازی های نیمه نهایی روز 27 ژانویه اوکراین با بلاروس و روسیه با لاتویا رقابت میکنند. دسته منتخب جوانان تاجیکستان که برای جای های 9-12 تلاش دارد بازیش را با تیم استونیا با حساب 1-1 انجام داد. در بازی دیگر دسته قرغزستان بر تیم ترکمنستان با حساب 3-1 پیروز شد. در دوری نوبتی قرغزستان با استونیا و تاجیکستان با ترکمنستان قوازمایی میکنند. خبر دیگر، دسته منتخب گوشتی سامبوی تاجیکستان در مسابقه بین المللی برای دریافت جایزه های رئیس جمهوری قزاقستان شرکت خواهند کرد. محمود عبدالله دبیر کلی فدراسیون گوشتی سامبوی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت
تعداد ورزشکاران تاجیک را در این مسابقات 30 نفر را تشکیل می‌دهند و در حیات دسته تاجیکستان چون ورزشکاران نامدار اکمل‌الدین کریموف، اسلام خلوف نعمت‌الله، خوشقدم خسروف و چند دیگران شرکت می‌ورزند.
به گفته محمود عبدالله در این مسابقه شرکت پهلوانان از 20 کشور جهان در نظر است. نظرالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنونده ارجمند، نظرالله لطیف بعد از چند دقیقه دیگر با برنامه ورزش برمیگردد. حالا پس از یک پارا موسیقی برنامه صدای هموطن است با رادیو آزادی بمانید.
رادیوی آزادی